ممکن مال هم چیزایی بدیم ولی اصل داشته ها و سررشته دار داشته ها اوست. اون میتونه سوال کنه، تمام که تو کتاب هم دم به دم سوال کرده، هم از جمع ها سوال کرده و مال هم لا تباطن و نفی سلیل الله و مستزخی، چرا مستقا در مسیر بهروزی و رهایی و سامان بخشی کسایی که فرو دست نگه داشته شدن مثلا عمل نمی کنی، چه دلیلی داره عمل نمی کنی؟ ظرفیت که داری، دید که داری، ما ایده میتونیم بهتون بدیم، خودتون استراتژی هستیم، ما میتونیم استراتژیشون رو کامل‌تر کنیم، کمکتون کنیم تو مرحله من. چرا؟ چرا در حقیقت آتن و باطن ایستادید و تو مرد نیستیم و تو آشیه هستیم؟ یا مثلا به انسانهای بزرگ رو پیش برندم که انبیاش باشن همین برخورد رو میکنه. رضا چرایی ها رو هم او میتونه از ما چه به صفت فردی چه به صفت جمعی بکنه، هم خودمون میتونیم از هم دیگه بکنیم و هم خودمون میتونیم از خودمون بکنیم. چرا رهبر، چرا رکوب، چرا ناامیدی و چرا بیرون از مداری. این که این پرسش ها بیشتر متوجه انسانه، چون داد و ستدی که انسان با هستی داره آگاهانه تر و جدیتر و عینی تر از بقیه موجوداتی که میشناسیم هست. حالا ما سعی کردیم که به این وضعیت آگاه بشیم، در حد ذریب رشد و آگاهی رو بحران رو حس کردیم، اختلال در مناسبات رو تشخیص دادیم، عزم خروج کردیم و رسیدیم به ضرورت تسهیل روابط و دستیابی به یک متد رهایی بخش. حالا این متد طبیعتاً مثل متدی که اختیار کردیم مثل متد دیگه یه اسباب و لوازم داره، یه ساختار داره. اسبابش در صدر در حقیقت سبب‌ها توصیه او هست، در صدر لوازم تجارب پیروز بشر و افسودنی‌های ما، ساختارش هم سگانه پیشا تبین و تبین و پسا تبین. توی حوزه اسباب یا لوازم سبب و لازمه خروج از وضعیت رو رقم می‌زنه و ورود به وضعیت نور. میشه گفت از بین مجموع توصیه هایی که به بشر شده برای برون رفت از وضع موجود، خروج از ظرفیت وضعیت و ورود به وضعیت جدید، اما شصتایی که قبلا صحبت شدیم اگر آنالیز بکنید محتوایی سه سطح داره: تحلیل وضعیت برای آسیب دیدگان شوک زدگان اون زمان که ما میتونیم مشابه اونا باشیم، برای خروج از وضعیت و برای ورود به وضعیت نو. ورود به وضعیت نو هم خیلی کامله، یعنی راهنمای عمل میده که جنبندگی داشته باشین از خودتون، به رغم آسیبی که دیدید همگراییتون رو حفظ کنید، مدارا پیش کنید، شورا در حقیقت به عنوان یک روش بسند بذارید، اهل تشخیص مستمر باشید و حرکت از نو. هر چقدر که نگاش کنید توصیه ها رو از جنس متدیک برای خروج از وضعیت، کامل تر از این نمیتونید بدونید که وضعیت رو بهتر از خود آسیب دیدگان و شوک زدگان تحلیل بکنه، خروج از وضعیت رو براشون ترسیم بکنه و ورود به وضعیت نو رو با جمع‌بندی و همگرایی و مدارا و شما و تجهیز مستمر رو حرکت از نو. تجربه پیش پیروز بشر هم در حد خودش از کیفیت برخورداره، نه به کیفیت او، نه به در حقیقت استحکام توصیه های او و نه به استحکام مقوم های در اون توصیه های. خود ما هم فروتر از او و فروتر از در حقیقت نوع بشر، ما هم میتوانیم افسودنی هایی به توصیه ارشد و توصیه پیشینیان و هم اسمان خودمون داشته باشیم که دست شدید میتون ساختار رو که آمدیم پیشا تبین از جنس تعیین تکلیف های پیش از متن بود، قبل از اینکه بخوایم به یک متن جدید برسیم باید تعیین تکلیف های بکنیم. این یک اصل متنی که قبلا داشتیم اشکالاتی داشته که ما رو بیرمق کرده، ما رو در حال منفعل کرده، از هستی خارج کرده، به حد حاشیه رانده. به متن باید شک بکنیم و فراتر از شکل متن پیشینمون به درک خودمون از متن‌های واقعا موجود، متنهای واقعا موجود که از پیش بوده بعد از ما خواهد بود، متن اصلی و متن تاریخ و متن کتاب آخر، متن خودمون این مقدار مشکل داشته و درکمون از ستا متن در حقیقت مقدمه بر خودمون که قبل از ما بوده و بعد از ما خواهد. بعد که تعیین تکلیف ها صورت گرفت، باید بیایم در حقیقت به متن و از متن هم بتونیم یه خروجی بگیریم. تعیین تکلیف ها طبیعتا با خودمون، با هستی هست و با او. اگر اسباب و لوازم خروج از وضعیت و ورود به وضعیت ما رو تسهیل میکنه، ساختار میسرساز ممکن کننده است و تسهیلگر است برای استفاده بهینه از اون لوازم که صحبت شد. حالا پیشا تبینی که چندین جلسه قبل روش بحث شد، باز خودش مسطح بود. سه طلبه بود: تسهیل طلبه کلیدی، عضویت در هستی و حضور در چرخه تغییر. تسهیل طلبه کلیدی این بود که ما به اصطلاح بتوانیم به این طلبه دست پیدا کنیم که حضور مؤثر موقتی داریم، زمین این که هستیم و فرجام رو میبینیم، اما صرفا آخرتگرا نیستیم. فرصت و امکان و میدان این جهان رو تمام و کمال از دست نمیدیم برای اینکه آخرتی رو که ندیدیم و کسی هم روایتی برای ما نکرده به خاطر اون این رو کامل فرو میذاریم. نه، او اصل، او حقیقت، چون او وعده شده و از اونجایی که هر پدیده فرجام داره، داره پدیده کل هم فرجام داره و ما هم فرجام داره. فرجام از حقیقت برخوردار یکم با که همین پروسه هایی هم که ما شروع میکنیم به فرجام میرسه و موفق و ناموفق. پس ما زمین که به فرجام اعتقاد داریم، به حضور هم اعتقاد داریم. حضور اون هم حضور موقت هست، اما باید حضور محسنی باشه. عضویت در هستی باید تلقی که جهان خوشحالیتی مصاحب سهم فرصت و امکان و میدان و فعال با مجوز ازلی هم هستیم و با مجوز ابدی و احساس در حقیقت نیاز و مجوز از این قدرت و اون قدرت و مجموعه نیروهایی که حس قدر قدرت رو میکنن نمیکنیم، فعالیت خودمون هم انجام میدیم. همین جمع کوچیک ما نشان دهنده فعالیت بی مجوز مشترک ما بوده، هست انشاءالله خواهد. و نهایتا در چرخه تغییریم، ادامه آدمیتیم و در نقطه چین اسسر آدم اول حرکت می‌کنیم. این تفصیلات رو سعی کردیم که انجام بدیم و در ذهنتون رسوخش کنیم. تو حوزه تمرین که آمدیم، میشه گفتش که از 57 جلسه بیش از 40 جلسه شده تمرین مستقر شدیم و منزلگاه تمرین رو اختیار کردیم. انشاءالله که از تمرین بکنیم خوش خارجیم و به یک متن راهگشا برای خودمون در دوره جدید بتوانیم نائل بشیم. متد ما که آمدیم وجه تبیینش این بود که رسیدیم به آستانه او. بعد از تعیین تکلیف با خودمون و با هستی و با او، رسیدیم به آستانه و با راهگشا که عنوان به هست. با این توضیح که اگر ما میخواهیم در حیات موقتمون فعال بمونیم، عضو هستی ما هستیم، در چرخه و مدار تغییر هم میخواهیم سیر بکنیم، لذا به سرفصلی از تقاضا میرسیم. توی این سرفصل او هم عرضه‌گره، لذا در این آستانه با بوکشا یک تقاضا داریم به منزله محک خودمون هست که چقدر تقاضا خوش عیار هست و قابل تحقق هست. و نهایتا نه اینکه اونو محک بزنیم، ما در حدی نیستیم که اونو محک بزنیم، اما بتوانیم ظرفیت هایی به که او وعده شده به ما تشخیص میدیم که قابل انتقال به ما هست بشناسیم و بتونیم به کارش بدیم. آنچه که از چهار کتاب درک کردیم، کتاب اول هستی و کتاب دوم تاریخ و کتاب سوم کتاب آخر و کتاب چهارم کتاب خودمون، درک کردیم تا اینجایی کار که خدای عرضگر داشتری صاحب توان طراحی مهندسی خلق و خلق نو، استراتژی بندی، مرحله بندی در اون استراتژی ها، دید تاریخی، تحلیل تاریخی، دید پردازی، منبع الهام و منشأ عشق و خود. تو بحثمون در حد توان از کمک درسی ها یاری گرفتیم برای درک مغزها. یه دو بیت هست از مثنوی مولوی، بیشتر مولوی رو در شمسش در جستجو بودیم. مثنوی در چارچوب بحث ما کارهای کمتری از شمس، دیوان شمس داره، اما او هم برای خودش داشته هایی برای عرضه داره که کمککار بقیه متنها هست. کل عالم صورت عقل کل است. پوست بابای هر آن اهل قله است. من که صلحم دائما با این پدر، این جهان چون جنت هستم در نظر. کار ما رو خیلی ساده میکنه، یعنی به این ترتیب که ما در جستجوی خیلی چیزها هستیم ولی شاید خودمون توانایشون رو داشته باشیم همش رو یک جا کسب کنیم، ولی بالاخره این نشانه ای آیه ای به دید ما میرسه، بهش بر میخوریم که کار رو راحت میکنه و ما رو یک گام کیفی جلو میبره. آنچه که ما میخواییم بگیم مولوی در حقیقت قبلا سادش کرده، کل عالم صورت عقل کل است، یعنی کل پدیده هایی که در عالم امکان وجود داره صورت نه به مفهوم در حقیقت قشن، به مفهوم در حقیقت فرماسیونی از اون عقل مرکزی و محوری، جلوه هایی از اندیشه مرکزی جهان. حالا این مصرع دومش کیفیتر به بحث با بخشای ما خیلی میخوره و کاملا خورنده میشه. کوس یعنی که اوس، بابای هر آنک، بابای هر آنک، هر کسی که اهل قله است. اهل قله، حالا اگر با ادبیات مولوی این قول رو بخوایم معنی کنیم، یک اهل گفته، یعنی اهل قله اهل گفته. تو منطق در حقیقت تکلم انسانی و همچون منطق ادبیات انسان با او و او با انسان، طبیعتاً حرف گفتی گویی هم داره. اهل قله است یعنی اهل برقرار کردن دیالوگ با اوست، با اونی که حالا جلوتر میگه پدر عالم هستش. یه قولم به همون قول در حقیقت کیفیه که در دیگه جوشان عالم میخوره و مولوی اعتقاد داره و ما هم اعتقاد پیدا کردیم. این قول دو پهلو، هم به مفهوم گفته هم به مفهوم گوی بعد از گفته که دیالوگ رو رقم میزنه، دو طرفه است، مفاعله است، و همین که قل اهل قل زدن، اهل جست، اهل خیز در این عالم در حقیقت تلقی آخرتگرای محض نداره، میخواد که قل بخوره و در این دیگه جوشان پخت و پس او هم به سهم خودش به خود روبیایی باشه و حد اقلی که ته جعفری باشه و لعاب خاص خود چو جوری بتوانه مشترک با دیگران پخش کنه. و توضیح میده این منی که میگه نوع آدمه، شاید خودش هم حسالا میتونه وضعیت کوچن توصیف کنه. من که صلحم دائما با این پدر، یعنی من که روابطم و اصلاح دائمی و مستمر کردم با این پدر، یعنی اصلاحی که در حقیقت دنبالش هستیم، رابطه مستمر با او. مولوی با ادبیات خودش که هیچ وقت در خوشبختانه کنه نمیشه و کیفی‌تر از ادبیات ما هم هست، من که صلحم دائما با این پدر. حالا خود خدا خیلی خوشش نمیاد به در طلب بشه، مادر طلب بشه، ولی بعضی از واژه ها هست که رساننده است. ما واژه‌ای در حقیقت پوشاننده تر از پدر نمیتونیم پیدا کنیم، واژه‌ای مهربان‌تر از مادر هم تو پیرامون خودمون نمیتونیم پیدا کنیم. یعنی مثلا میگن تو محل فلانی در حق فلانی پدری کرد، مربی در حق شاگردش پدری کرد، برادر بزرگ برای پنج تا خواهرش پدری کرد. قبل از این آقای منصور هم راسفی فوت کردن، از در حقیقت قدیمی های فوتبال ایران بود. آقای هم راسفی پنج تا خواهر داشت، به خاطر خواهرانش و مادرش هیچ وقت ازدواج نکرد و همه خواهران رو سامان داد. طبیعه این برادر برای خواهران پدری کرد. اینم متصل به خداش نمی کنیم، خدا خوشش نمیاد به پدر یا مادر یا ابن یا اخته، اما این واژه رساننده است. من که صلحم دائما با این پدر، این جهان چون جنت هستم در نظر. من که مسئلم و با عنصر محوری این جهان حل و فصل کردم و به صلح دائمی رسوندم و روابطم رو مستمر اصلاح میکنم، این جهان چون جنت هستم در نظر. جنت رو هم اگر از داخل کتاب با قدمانی در حال این معنی کنیم، حیات کیفی و سراسر سلامه، سراسر سلامته، لغوی توش نیست و لغو هم این مفهوم نه پرت دیالوگ توشه، نه پرت امکان، نه پرت فرصت، همچین وضعیت و خوش امکان. حالا این جنت هستن یعنی اگر که ما درک کنیم کل آدم جلوه های اوست و او هم پدر کیفی و لوجستیک و پشتیبان هر کسی هستش که روابطش رو با او مستمر اصلاح میکنه، این جهان برای ما با کیفیتی رقم میکنه که حاوی سلام و سلامت بی لغو و خوش امکان. میرسیم به بحث خودمون. اینم باز مروره، تا حدی که بتونیم سعی میکنیم که همین مرورم نکات جدیدی بهش اضافه کنیم، امیدوارم انشاءالله که بچه هم تو بحثاتون نکات جدید رو اضافه تر کن. خدای منشایش امید و واردش بشیم. راهی راهش که هیچش کنار نیست، یعنی این راهی ساه عشق که هیچ کسی کنار نیست، بیرونتر از رابطه در حقیقت عشق انسان به انسانه، مشمول در حقیقت کل جهانه و متن جهان متن عشق، و عشق هم در حقیقت پدیده ای که اصلا اهل این که تو کنار بیسته و حاشیه اختیار کنه و بالا باشه اصلا اینطوری نیست. متن و در تنیده است، در متن هستیه، در بطن انسانه و در تنیده با پروژه، یعنی فالوده هستی کامل در هستی ممزوج میشه. اگه این فالوده شیرازی رو یکم هم بزنی، یک در حقیقت معجون واحدی میشه، این آب لیمو و شکرش و شربتش و خود نشاسته بعد از سه چهار دقیقه حل زدن ممزوج 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 میشه. و جهان هم اینطوریه، اینطور که ما میتونیم بفهمیم، و عنصر اصل و پالودهش همین عشق هست. حالا مثلا تو فایبر گلاس یه ماده هست رزین، مشابه هم قیرگونی که میکنن، رزین از فایبر گلاس بکشی بیرون هیچی نداره، یک در حقیقت ماده بی انعطاف خشک شکننده است که نه فشار آب و موج رو میتونه تحمل کنه، حالا این قایق روی قایق ازش استفاده میکنه، و لنج های فایبر گلاس. این که پالوده و رزین در فایبر گلاس رو میشه اصطلاح مشابهت داد با این راهی ساه عشقش، پس کنار رو میسه نمیشه اصلا کنار هستی تعریفش کرد، کنار هستی معناش کرد. اگر کسی بخواد هستی رو بشناسه، این پدیده رو باید بشناسه، که مانند خدا هم در شناسایی که شرایط رو برای ما فراهم کرده در هستی، موجود رو موجود اول و موجود در حقیقت در تنیده و پالوده معرفی کرده. حالا این عشقه هم در متن هر موجودیه، در متن هستی و متن تاریخ و متن ما و متن کتاب و در میانه هست، لابلاست و ممزوجه با داشته های او، به عبارت پخشان و پالان در طراحی های خدا، در خلقش، دیدهش، الهامش و آموزشش. یه سبیتی از یکی از قطعه های طولانی مصنوی کمک میگیریم، این شاید کیفی تر از قبلیه. مادرساش هم دوست کنه در مصنوی شده هفته دیگه. جوهر است انسان و چرخ او را برست، جمله فرق و پایند و او برست، پس بود دل جوهر و آدم برست، سایه دل چون بود دل را برست. چیست اندر خون که اندر نهر نیست، چیست اندر خان که اندر شهر نیست. با این تلقی در حقیقت خیلی در میاد چرا خدا این همه به انسان بها داده. با تلقی مولوی جوهر از انسان و شرق و راهر است، میگه جوهر اون هستی انسان است و بقیه در حقیقت امکانات عالم چرق و کهکشان و گردش و این سمت و اون سمت که پیرامون انسان رو پر کرده برای انسان عرض در حقیقت تلقی میشه. حالا این نسایی رو گروه که اول مهمتر جمعه فرق و پایند و اون برست عنوان میکنه، بقیه امکانات عالم هم نسبت به این جوهر فرق و هم پایند بیسن، همه امکانات پایه تلقی میشن و بیسن و در حقیقت او قرزه، مقصود عالم اون بود، مقصود عالمی که ما میشناسیم از نظر مولوی انسان. پس بود دل جوهر و عالم عرض، یعنی متن در حقیقت خود انسان همین دل است که قابل فهم کردنه، قابل تحلیله، قابل خانشه. میگه این جوهر باز عالم عرضه. وقتی لوتر میاد میگه چیست اندر خم که اندر نهر نیست، میگه در خم هم در حقیقت باز مایه میریزن دیگه، یا جامدی میریزن که مایه هم کنارشه، خم بی مایه نمیشه و بی مایه هم نمیشه. میگه خب این خم که درش مایه وجود داره، مایه ای هم وجود داره، در اون نهر هم مایه ای وجود داره، تفاوت کیفی این دوتا مایه چیست؟ و تفاوت کیفی هم طبیعتا تو خم امکان فراوری هست، در نهر امکان فراوری نیست. چیست اندر خانه که اندر شهر نیست؟ خانه هم اگر به همین مفهوم قرآنی شدن به مفهومی خودمون درک کردیم و نقش خانه ها در تاریخ را هم بگیریم، تو خانه اتفاقاتی رخ میده که اون اتفاقات در ملع رخ نمیده، اتفاقات در خانه رخ میده، به سطح خیابان کشیده میشه. اینکه خدا رو موسی میگه که 12 تا شده این 12 تا در حقیقت انجام از شما بیرون اومده، همتون هم خانه هستین، خانه و صاحب خانه هستین، خانه هاتون رو قبله کنین، خانه هاتون رو قبله کنین، یعنی این رو امکانی برای فراری خودتون قرار بدین. تو تاریخ جهان و تو تاریخ ایران و از ابتدا تا الان نگاه بکنیم، یه اتفاقایی اول در کمون و در غار و در خانه رخ داده اومده بیرون. غیر ممکنه اتفاقی در پستوها، در کمونهای کوچک، در خانه های کیفی رخ نده و بیرون متحول و در حقیقت دگرگون میشه. بیرون تأثیرش رو از در حقیقت همون خانه میده. مولوی همین رو درک کرده، چیز اندر خم اندر نهر نیست، چیز اندر خانه اندر شهر نیست. خم ظرف فراوریه، خانه هم منزلگاه فراوری و ساخت و سازه. اون جاهایی که مولوی خم خانه به کار میبره، اوج شعرشه، اوج در حقیقت اون باستان و پژواک دفشه. و خم خانه یعنی هم در حقیقت محل فراوری، هم خانه فراوری. حالا اینقدر که ما از جهان درک میکنیم، این که بقیه موجودات هم بنا به عدلی که او داره و بنا به تمام پوشش سازمانی که او داره، اونها مثل انسان داشته میگیرن و اهل جذب هم چیزایی هم به هستی میدن، منتها کاری هم دارن و باری هم دارن و باز دقار مدر مالانی همچون مویی هم در خدمت خوشم که افسون برخیش باری میکشن، یعنی مورم باردار کاردار عنصر بیکاره در هستی نیست. این فرد که ما درکی میکنیم خدا خب انسانی کاملتره، واجبتره و جانشین هم هم جانشین داریم. اینجا من اینجا درک میکنم، یعنی میتوانم همه این ویژگی های اون رو در طراحی و خلق و ایده و الهام و آموزش بگیره و خودش رو شبیه اون بسازه در مدل کوچکتر. حالا خب خانه این که میگه و خانه این که میگه همین اشتباه و استفاده که قبلا بحثش رو کردیم، اشتباه و استفاده هم در مورد خلاص اومده، دوباره مطرح شد که آیه آخر یا 75 سوره هست، تکلیف انسان هم روشن میکنه، انسانی که خود کندی نمیشه. و بحثی که قبلا دوستان اینجا مطرح میکردن که همش اینجا مثلا بحث استخوان درشتا است و در کتاب آخر هم فقط استخوان درشتا مطرح شده، این آیه حلال و اشتباه کن یعنی خطاب به عامه، میگه که ما شما هم فراوری میکنیم، شما در سیب ما قرار بگیریم، گزینش میشین، فراورش میشین. و این گزینش و فراورش اینطور که از این سلیمتی مولا میدن میاریم ممکن اون اصول نمیتونه باشه الا از سر عشق. اگر اون عاشق نبود نمیتوانست اینقدر برای موسی توی 50 سال 5 دهه وقت بذاره، خیلی مهمه، یا برای ابراهیم 100 سال وقت صرف کنه، یا برای تک تک ما میتونه وقت صرف کنه. و باید اشتباه کن حتی به عام به ما هست، ما هم میتوانیم مشغول این فراوری قرار بگیریم. اینکه عشق در مکتوب در میانه در لاه لا و منظور با داشته های اوست، او در حقیقت با حوصله و با مرارت و با عشق که پخشان و پالانه تو طراحی ها و خلق و ایده و الهام و آموزش به ما مشارکت داره و ما به نوعی هم در خمیم و هم در خمخانه. و ما موجود پخش و در حقیقت پوده و بیهوده نیستیم که در جوب هستی ریخته شده باشیم یا در یک در حقیقت بیغوله و ویرانی ریخته شده باشیم. رو ما داره فراوری در حد دقدر و تنازل خودمون صورت میگیم. با این تلقی که از او و از اون ماده پخشان و بالا پاشانش و از فراوریش در خم و در خانه و خمخانه میتوانیم سراغ بگیریم، او یک اعلان عامی داره به همه و هو الذی ینزل الغیث من بعد ما قنطوا و ینشر رحمته و هو الولی الحمید. و او کسی است که باران را پس از آنکه نومید شدند فرو میبارد و رحمت خویش را میگستراند و همون صفتی و ستوده منظور شد. و این اعلان عام او عمومیت تمام داره برای همه مذهبی غیر مذهبی، فعال غیر فعال. و چاره هم حاوی مهر، حاوی امید، حاوی امکان در شرایطی که هیچ وقت کسی فکر امکان ریزی و امکان پذیری رو نداره. ویژگی هم که برای خودش قید کرده آخر ولی الامین، یعنی ولی با اون تأییدی که قبلا از داخل خود قرآن و کمک بارهای قرآن در آوردی، سقف مهر، یعنی ولایت سقف مهر، بالاترین مرحله پیوند، فراتر از دوستی، فراتر از مسئولیت، و باز به قول مولوی از آشنایی تا دوستی هزار منزل هست، دوستی به دوست هزار وادی. این ولایت، یعنی ما هزار وادی رو طی کنیم میتوانیم به رفاقت منظور با او برسیم و بهعکسش. این آیه در حقیقت آمین است که مشمول همه میشه، خواص و حد وسطی ها و اصطلاح آنها. حالا اگه همه این تلقی ها رو بتوانیم با یک ملاتی چسب هم کنیم و یک دیوارچین بتونیم ازش بالا بکشیم، از پشت دیوارچین بتونیم درک کنیم که او کارکرد آمین داره که بیش از همه واژه‌ها تو کتاب آخر آمده رحمان رحیم. رحمان یعنی موجودی که ازش در حقیقت داره میریزه، این ریزش هم توقف ناپذیره، تعطیل ناپذیره، بیخستگیه، بیپودگیه، بیاستهلاکه. و رحیم هم مهربان، از این دو تو از این خوب چه مسلم و چه مقبول که از دخل زمین نیست بالاست خدا را، چه نقشیست در این تابوی دلها، قریب است، قریب است، سبالاست خدا. هفت قرن قبل از اینکه مثلا ما به این انگیزه ها و به این تقاضاها برسیم، پیش از ما دیگران نویسا دوباره بودن، طور نیست که ما فقط به این نقطه رسیده باشیم، او هم به این نقطه رسیده. یه بار شریعتی یه جا مشروب گفته، جاهایی هم تیک زده، انسان ها رو اومده ارزش گذاری کرده، مثلا بین ابوذر و ابانی سینا، یا بین فرض کنید که ابوذر و مولوی، اصل رو گرفته و استقاق و درگیری با قدرت مستقر اصل گرفته، بقیه داشته ها رو و بقیه فعالیت ها رو بهش اعتنا نکرده. مولوی رو خیلی فرودست تلقی کرده با این در حقیقت استدلال که آره او در زمانی که مغول ها بودن مثلا در درون بوده و به خودش میپرداخت، آره در درون بوده به خودش هم میپرداخته، اما ملاتی که فراهم کرده قابل مقایسه شده با مجموع ملاتی که خیلی که در بیرون استفاده داشتن نباشه. این در این نوع قضاوت ها به نسبتی که داخل مولوی بیدیم باید بیشتر شک بکنیم. اینجا هم دیدگاهش رو میده و هم تحیرش رو میده. مهم این هستش که این روش این آقا میده، یه وقت ما تو تحیر و تو شک میمونیم، نه یه وقت از مثل مولوی بایی تو تحیر و شک رو تزریق میکنه به دیدگاهش، از این لوت و از این قول چه مستیم چه مبهوت. این دیدگاهست، از اون مایه هایی که در اون خم و در اون خانه هستی داره میپزه و ما مشمول پخت و پزش هستیم، چقدر در حقیقت مستیم و آشفته هایی مصبت داریم و چه بغض زده ایم، چه متحیریم. حالا از دل این تحیر و از دل این مبهوتی در میاره، اصل در میاره که این ماده و این اکسیر تحول بخش و دیگر موساست، دخلی خیلی به ما نداره، دخلی به موجودات زمینی چون ما نداره، دخل مغازه رو باز کنیم پول ما ما نیست، از دخل ما در نمیاد، زبالاست، یعنی زبالاست هم خب تمثیلیه، یعنی نازل شدنیه، از در حقیقت انتشار موجود در هستی ما میتوانیم بهره بگیریم برای اکسیر. بعد اون دومیش و پنجم، چه نقشیست در این تابه دلها، تابه رو میذاره وسط، یعنی سراغ پدیده هایی میده که به نوعی یا دینامیکن یا کمککار دینامیسم هستی هست. تابه کمککار دینامیسم، تابه دل که میاره یعنی در حقیقت ظرفیست که مواد و مصالح دینامیک درش ریخته میشه و در حقیقت پخت و پزه. اون میگه که قشنگ میگه چه نقشیست در این تابه دلها. یکم فکر میکنیم تابه که ظرف تب و تابه، نقش ثابتی نمیتونه درش شکل بگیره. شما این روغنی رو که کف تابه میریزیم نگاه کنیم، شاید ضریبه خلجانش از اون رودی که براش مثال میزنن تو هر کدوم جوهری جدیتر باشه، یعنی هیچ چیز تا جلز رو نبیرس، یعنی پشت سر هم داشت عکس بگیریم، هیچ کدوم از اون مولکول های روغن با شرایط در حقیقت ثانیه قبلشون یا صدم ثانیه قبلشون هم قابل مقایسه نیستن. ولی این قشنگ نقشیست در این تاقیه دلها در این زرفی که مدام در حال تحول کیفی و حتی کمی روغن بخشش آب میشه، بخشش میسوزه، بخشش جذب مادهی که توش میریزن میشه، به چه نقشیست در این تاقیه دلها؟ این هم باز میگه قریب است، قریب است، این قریب است. این با در حقیقت توان درک ما خیلی قرابتی نداره، برای ما در حقیقت ناآشناست، خودی ما نیست، موجودی است که در حقیقت باز زبالاست و قابل نزول به ما که در این بخش از هستی هستیم. حالا این رحمانی و رحیمی خدا با این رو بهت قابل تحلیله، یعنی سرریز مستمر داره مثل سرریز روغن به همچی که درش داره سرخ میشه و رحمان و رحیمه مثل ریزشی که در تابعه دلها داره و بیگانه با دیدگاه ماست، قریبه به من ما و از منشأ دیدگاه ما سرریز میشه. اگر بخواییم که به اصطلاح عشق رو هم دنبال کنیم مثل بقیه پدیدهایی که تعریف کردیم، از هستی شروع کنیم و در هستی سراغش بگیریم، عشق رو میگیریم. 48 تا 50 قرآن قبلا بحث شد، 48 تا 50 بود و 12 رد و اوز که بادها را به شارعی پیشا پیش رحمت خود فرستاد و از آسمان آبی تازه و شفاف فرو باراند تا از طریقان سرزمینی پژمرده و نومید را حیات بخشیم و آن را با آنچه از دامها و انسانها خلق کردنیم بس بروشانیم و مسلم آن عناصر امید بخش را میان آنان گونگون ساختیم تا یادآور شوند و توجه معروف کنند، ولی بیشتر مردم جز ناسپاسی نخواستند. 48 تا 50 اون هم مشابه همون مضمون ستایی پیشین از منظر دیگه. خدا همان است که بارها را موسی می‌دارد و ابری در می‌انگیزد و آرام در آسمان هر گروه خواهد می‌گستواند و انبوهش می‌گرداند. پس می‌بینی باران از دادلایش بیرون می‌زند، بیرون می‌تراود و چون آن را به هر کس از بندگانش که بخواهد رسانی به ناگاه شادمانی می‌کند. این به ناگاه نشان‌دهنده در حقیقت همون به زنبادی که کسی قبلا محاصرش نکرده فکرشو می‌کرده و قطعا پیش از آن که باران بلیشان فرو بارم سخت نومی بودن. پس به آثار رحمت خدا بگرد چگونه زندگی را پس از مرگش سنده میگردانند. این ها و در کنارش 12 رد اوست هم که برق را برای بیرومی به شما می نمایاند و احهای گراندار را پدیدار کنند. مجموع هفت نشانی که در این دو تکه و در این تکه‌های آمده همه عناصر دینامیک در هم ریزاننده و رقم زننده وضعیت جدید هم خیلی مهم. باد نماد به اصطلاح بشارت تلایل اولین تابش و ستیق ما انتنورا آب تاهر شفاف در حقیقت رقم زننده شرایط اعطای حیات به زمین پژمرده از صحبت شده، نوشاندن آب حیات در حد سیرابی بس به نوشندی، نه چشاندی نه کم بردی بس به نوشندی، گونه گونی عناصر بودی بخش آن گونی بار هست، رعد و برق هست، صدا و تصویری هستش که نشان دهنده یک سفر تحولیه، اعلام موجودیت رعد و برق، اعلام موجودیت در حقیقت عناصر نو برای تغییر لازم موجوده و این عناصر همه جنس پیشا رحمتی و رحمتی دارن، توده هم جنس پیشا رحمت داره، انباش توده پس انداز رو میده، پیشا رحمت یک باران هم که رحمت اسباب و وجد پایان نامیدیه و پایان پژمردگی طبیعت و حیات پس از مرگ. حالا از هستی اگر بیاغازی ما در هستی سراغ گیریم، این هفت آیه که آیات مشابه هم در کتاب براش هست و این هفته پوشاننده است و بیان مثلا هم پوشاننده است، خلاصه شون بخواهی بکنیم مشهور از نمایه های جلوه‌دار و امیدوار، پدیداری های نابینا در عناصر هستی که کسی نمیبیندش در شرایط طبیعی عادی و جلوه های قابل تحلیل که تحلیل و مفهوم راهگشایی حل کردن و تسلی. اگر از هستی بیاوازی این نشانه هایی که تو کتاب آخر آمده در حقیقت یادآوری ما میتونه باشه، چون ما همه این پدیدهات رو هستی دیدیم و این صرفا پدیده های طبیعی و بعضی وقت تصادفی حساب شده، رعد و برق زد و سیلی را افتاد و آبی جاری شده، ولی اون مدر ما رو دعوت میکنه که اینها در حقیقت نشانه های هم رحمتبار و مهربان هستن و هم نشانه های امید بخشی در شرایطی که کسی فکر میکنه هیچ بارقه از امید وجود نداره. یه تکه دیگر هم قبلا بررسی کردیم، میندازیم تو چه تکه سر تکه های قبلی میکنیم و از پایان در هستی باز اگر سیر کنیم سه یا چهار آیه هستش که باز ما رو متوجه هستی میکنه و از هستی در حقیقت به خودمون معروفمون میکنه. این آیات در حقیقت این موسیقی متن پر آیا هستن، آیاهای استراتژیکی رو برای ما مطرح کردن، خوشحابا هستن و یعنی خوشحابا 60 تا 63 نمیده. آیا اون چه شریفی پندارم بهتر است یا آن کس که آسمان ها و زمین را آفرید و برای شما آبی از آسمان رو بارید پس به وسیله آن باغهایی در ذات فرح بخش رویانی کار شما نمود که درختانش را برویانی بیرون از برای شما بود؟ آیا معبودی با خداست بلکه آنان قومی از عبد خارج شدن؟ یا آن کس که زمین را قرار داد و در آن رودها پدید آورد و برای آن رودهایی چون لنگر قرار داد و میان دو دریا برزخی گذاشت؟ آیا معبودی با خداست بلکه اکثر مردان نایامند؟ کیست آن که پر اضطرار در مرده را آنگاه که او را بخواند اجابت میکند و سوء احوال برطرف میسازد و شما را جانشینان روی زمین قرار میدهد؟ آیا معبودی با خداست چه اندکی هم وزیرند؟ یا آن کس که شما را در تاریکی ها و نامیدانی ها و خوشی و دریا را نمایانند و آن که با آتهای بارانزان و پیشا پیش رحمتش بشارتگر میفرستد؟ آیا معبودی با خداست؟ خدا برتر است از آنچه با او شریک فرض میکند. در این آیه ها و در حقیقت آواها و گله گشایی ها تو آیه اول یک صحبت از بارش و رویش استقرار آرامش بعد که جده تر بیان رودهای در خلال دینامیسمان در هستی کوههای آرامش بخش در وسط شکاف دو دریاز خدای کاشف و خدای مجیب و کشف کننده در حقیقت زور و استقرار و استقرار و استرس از ما ایجاد کننده ما، پاسخ دهنده ما، مکان بخش و جا بخش و موضع بخش کیفی انسان در هستی و مسیر بخش و امید بخش. این تکه‌ای که در سوره دم اینجا گرفته سیرهای رو ما یادآور میکنه، سیر اول از آسمان به زمینه، از بالا به پایین، نگاه کلیه، سیر بعدی ما به در حقیقت عرض متوجه میکنه، سیر بعدی نگاهی که در طولی نعرضیه درونی، نگاه درونی انسان به خودش، به امکانات درونش و به اشکال اکسونی او از آسمان تا زمین و از عرض تا طول و از درون به بیرون و میخواد بگه که کل در حقیقت امکانات طولی، امکانات عرضی و امکانات درونی شما همه در خدمت پروسه رشد و انتقال خودتونه و پروسه آرامش بخشی خودتونه. آیه های چندگانه ایست که نشان دهنده امکان بخشی های در میرسه به ما فرح بخشانه، آرامش آورانه، از سکنج در آورانه، موضع دهانه و رهنمایانه. جنبندی این تکه ها باز جنبندی مولوی است. هر هستی در وصف خود در وصف هست اصل خود و این هر هستی در وصف خود یک مبنا رو میگیره، خود پدیده مبنا رو میگیره، ما هر پدیده در وصلت با خودش، این وصلت هم به مفهوم اتصال هم به مفهوم مهر و زمان و همزمان و پرامان در وسط اصل اصل خود. اصل اصل خودم همون پدری هستش که مولوی بود و ازش در حقیقت بهره گرفته با خانش در حقیقت دوباره دون روبه دومو سنه بحث رو پایان بودن. اون چی که ما میخواستیم بگوییم جنبندیشو از قبل کرده 700 ساله پیش جنبندی ها بوده. جنبندی ها رو کیفی منتشره. جنبندی ها رو ما مجددن باید انباش کنیم. جنبندی نو در دونیم. خودمون هم در جنبندی جدید مشارکت کنیم. کل آدم صورت عقل کل است. کل پدیده ها و در حقیقت نشانه های آدم امکان جلوه ای از اندیشه مرکزی جهانه. کوست بابای هرانک اهل قل است که اوست در حقیقت پدر کیفی، پدر معنوی، پدر راه انداز هر کس که اهل برقراری دیالوگ و قل زدنه. من که صلحم دارم با این پدر، من که روابطم رو با او مستمر بر باب اصلاح هستم، این جهان چون جنت هستم در نظر. این جهان در حقیقت برای من خیال کیفی رو رقم میزنه که حاوی سلام و سلامت بی لغبه بی پرته و زمان درش کاملا کیفی و خوشبختانه. تکه دوم سلیتی جوهر است انسان و چرخ او را عرز جمله فرق و پایان به او قرز. گوهر هستی انسان همه در حقیقت پدیده ها پایه هستن و بیسی هستن در حقیقت ارتقای بی حد و حصر او. پس بود دل جوهر و آدم برست ساخنی دل چون بود دل را برست. چیست اندر خون که اندر نهر نیست؟ چیست اندر خون که اندر شهر نیست؟ قرض این که در حقیقت قرض هستی انسان هست. ما هم جز در حقیقت اقلای انسان هستیم و جامعه آدم هستیم. در خونی که محل فراولی هستش ما میتوانیم مشارکت داشته باشیم. ما مشمول اجتباع و استفا و فراولی او قرار بگیریم. فراولی او هم از سر مهر و حوصله و تطبیق و نهایتا عشقی هستش که جهان به او منظور شده. از دفعه سعی میکنیم بحث رو به بحثهای جدید وارد کنیم. احتمالا از دو سه هفته دیگه بحث خدای مرکز انرژی خواهد. نیمه دوم جلسه بحث جمعی هستش که دوستان زحمت شده از قبل از عید کشیده بودن. انشالله دوستان هم حاضر باشن و بحث دوستان جوان رو هم استماع کنن و دقت کنن. خیلی متشکرم.